صبح شما شنوندگان عزیز به خیر و خوبی باشه انشالله. ساعت 6:30 صبح هست. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود و میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. چندی به دور من کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تبت هر صاحب با من بود، تبه گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شه، یه کاری با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شد، جای موندن شد. تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
امروز 8 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی است. امروز با برنامه‌ای که خداوند برای زندگیم طراحی کرده هماهنگ‌تر می‌گردم. خود را از قید قربانی بودن رها می‌کنم و به جستجوی آزادی می‌روم تا از خود مراقبت کنم. من انسان زیبای دیگری شدم. خدایا سپاسگزارم. لحظاتتون شاد شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. گفتگو همراه هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، 30,035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است، 2786 10 35 تلفن گویا و شبانه روزی ماست. خوشحال میشیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و دل نوشته هاتون رو بخونیم. ساعت 6:35 هست. دعوت میکنم همراه ما باشید همچنان با ادامه برنامه ها و در این لحظه شنونده برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با نگاهی به زندگی و آثار نخبگان، پیشکسوتان، اندیشمندان و دانشمندان میهنمان. ای بار در حیات خلوت آقای دکتر محمد رضا ریاضی هستیم، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد جغرافیای دانشگاه، کارشناس ارشد باستانشناسی، رئیس پیشین کتابخانه موزه ملی ایران از سال 1367 تا 1386، عضو شورای پژوهشی موزه ملی ایران و از کارشناسان فهرست بندی نسخ خطی موزه ملی ایران. آی دکتر ریاضی سلام، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همطور هموطنان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
صدا بکنم، زاده 1329 در نطنز هستم.
بله بله، من از 7 سالگی وارد مقطع دبستان شدم، دبستان خیام، تا 6 ابتدایی در مدرسه بودم و از سال اگه اشتباه نکنم حدود سالهای 1340-41 به تهران اومدم و دوره دبیرستان و در دبیرستان رهنما خیابان امیریه یا ولیعصر فعلی دیپلم متوسطه رو در رشته طبیعی گرفتم.
از خانواده پدری، پدر مادر؟
بله، من پدرم و مادرم زندگی کشاورزی و باغداری داشتن که الانم بقایاش در اون منطقه موجوده. 3 برادریم و 3 خواهر.
چه یادی از نطنز دارید آقای دکتر یازی؟
منطقه نطنز، خب خاطرات زیاد هست، به این خاطر که نطنز یکی از مناطقی هست که به دلایل مختلف در طول تاریخ بکر و ماندگار باقی مونده. مردمی هستن که علاقمند به حفظ سنتاشون و در واقع آنچه که مربوط به ایرانیت و آنچه که در حوزه فرهنگ و تمدن هست، منطقه نطنز، حداقل به طور مثال زبان محلی ما که من میتونم باش حرف بزنم، یکی از قدیمی ترین لهجه های زبان فارسی هست که در واقع کسایی که علاقمند به ریشیابی زبانهای ایران باستان هستن هنوز در اون منطقه رواج داره. به هر حال نطنز به دلیل داشتن فرهنگ و روستاهای متعدد و حفظ سننشون و همینطور تواناییشون در کشاورزی زبان زد هست و اصولا تا همین چند دهه اخیرم نطنزیا در باغداری و پرورش گل و گیاه خیلی شهره بودن، ضمن اینکه اکثرا مردمان فرهنگی هستن. اینم به این خاطر که منطقه مستعده و همیشه به اصفهان نزدیک بوده که پایتخت بوده، از این نظر همیشه منطقه نطنز قطب فرهنگی بوده و حداقل در طول دوره اسلامی تا زمان حاضر به هر حال بخشی از تولیدات فرهنگی کشور ما تو زمینه ادبیات، تاریخ، هنر همیشه نطنز سهمی داشته در مجموع فرهنگ ایرانی.
اشاره داشتید که خانواده پدری به کشاورزی مشغول بودن، خود شما در سالهای کودکی و نوجوانی آیا به کشاورزی و به کمک خانواده؟
قطعاً به هر حال چون اونجا یه منطقه ایه که تا حدودی با زحمت، برای اینکه منابع آب محدوده و در واقع تا اونجایی که من میدونم یکی از مناطقیه که در کار کشاورزی و باغداری توانا هستند، کماکان که همین امروز هم همین گونه هست. منم خوب علاقه داشتم و به همین سبب هر جایی که باشه این علاقه‌مو پنهان نمی‌کنم، حتی در محدوده خونمونم که الان منطقه کوهستانی هست تلاش می‌کنم که حداقل به خاطر اون تجربه‌ها و علاقه‌ای که پدر و مادرم داشتن به دار و درخت، به قول خودشون گفتن دار و درخت، منم کماکان علاقه‌مندم به درخت، به کاشتن گل، گیاه.
حیات خلوت.
در حیات خلوت آقای دکتر محمد رضا ریاضی هستیم، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد جغرافیای دانشگاه، کارشناس ارشد باستانشناسی، رئیس پیشین کتابخانه موزه ملی ایران از سال 1367 تا 1386، عضو شورای پژوهشی موزه ملی ایران و از کارشناسان فهرست بندی نسخ خطی موزه ملی ایران. نخست جغرافیا رو برای تحصیلات عالیتون انتخاب کردید و بعد باستانشناسی رو.
بله.
چگونه شد به این دو رشته گرایش پیدا کردید؟
من بعد از آن که دیپلمم گرفتم، چون بعد شرایط زندگی به گونه‌ای بود که بعد خودم عهده‌دار مخارجم می‌شدم، ناگزیر از فکر می‌کنم بعد از سربازی سال 52 وارد تشکیلات وزارتخونه به اسم فرهنگ و هنر که تغییر شکل یافتش امروز وزارت ارشاد اسلامی است مشغول به کار شدم و نمیتونستم دانشگاه‌های روزانه برم. در اون زمان بعضی دانشگاه‌ها بعضی از رشته‌ها رو به صورت شبانه میپذیرفتن، منم به دلایل محدودیت یک رشته جدید بود در دانشگاه شهید بهشتی یا ملی سابق علوم زمین بود، در نتیجه وارد رشته علوم زمین شدم و بعد از فارغ التحصیل شدن سال 58 در واقع رشته هایی که میتونستیم امتحان بدیم، یکیش در واقع ارشد جغرافیای انسانی اقتصادی بود. خب منم به هر حال یه مقدار به تبع کارم یا به خاطر علاقه‌ای که به منطقه خودمون داشتم رشته ارشد جغرافیای انسانی اقتصادی رو از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. اما چون در اداره باستانشناسی کار میکردم و این رشته خیلی مرتبط نبود، یعنی در واقع رشته دومی بود که میتونست در ارتباط با باستانشناسی و تاریخ مرتبط باشه. در نتیجه مجددن دانشگاه تهران ارشد باستانشناسی امتحان دادم و فارغ التحصیل باستانشناسی شدم که بتونم در تشکیلاتمون مثمر ثمرتر واقع بشم.
بله، باستانشناسی گرایش خاصی مد نظر؟
بله بله، بیشتر گرایش دوران تاریخی مد نظرم بود، یعنی دوران تاریخی از یک دوره‌ای که در واقع از مادا شروع میشه تا شروع دوران اسلامی، اصطلاحاً در گاهنگاری باستانشناسی این دوره رو میگن دوره تاریخی ایران، که در این مقطع با گرایش دوره ساسانی به اصطلاح پایان نامه هم در ارتباط با هنرت به خصوص نساجی و بافندگیشون گرفتن که خوشبختانه پایان نامه هم چاپ شده و از جمله کتاب های درسی دانشکده هنر هست، به خصوص کسایی که راجع به طراحی پارچه و لباس یا آنچه که در حوزه نقش و نگارهای ایران میشه مورد نیازشون هست.
نقش و نگارهای مد نظرتون شاخصه هنر و فرهنگ ساسانیان بود که
بله بله
میتونید ازش یاد کنید؟
بله، به هر حال نه تحکیب اقراق باشه، به هر حال دوره ساسانی یکی از دوره های پرارج تاریخ ایران هست نظر تولیدات هنری، و ما خوب میدونیم ایرانی ها در طول تاریخ در هنر بافندگی همیشه توانا بودن و الان هم تو دنیا معمولا وقتی اسم هنر میاد ایرانو به هنر قالیش یا به بافت و نساجی میشناسن. در نتیجه ایرانی ها از همون قدیم الایام در این صنایع بافندگی پارچه های ابریشمی، کتانی، نخی و ابریشمی توانا بودن و همیشه جزو صادرکنندگان این نوع پارچه ها بودن، از ژاپن تا اعماق اروپا حتی تا مصر، که تا دور قاجار ما یکی از سرزمین هایی بودیم که پارچه های ما چه از نظر طرح و رنگ و نقش مقبول بوده، و به هر حال دوره ساسانی که از دوره های اوجش بوده و همیشه در دوره های بعد هم به طور مثال دوره صفوی هم که انقدر معروفه انعکاسی از طرح ها و بافته های دوره صفوی هست. اینم خب کشورهای دیگه علاقمند بودن یا کار میکردن، مثل ژاپنیا علاقمند بودن، منم کتاباشون رو میدیدم تحت تاثیر اقدام کردم به معرفی این طرح ها و نقش های پارچه های دوره ساسانی و به خصوص ترکیبات رنگیشون.
اشاره داشته که زاده نطنز هستید، به گمان شما نطنز چه نقشی در تحصیلات عالیتون داشت، به ویژه انتخاب رشته نساجی و بافندگی و طبیعتاً طراحی در دوره ساسانیان؟
خب نطنز یک نکتهش اینه که من بعد از این که خب وارد تشکیلات باستان شناسی شدم، نطنز از نظر داشتن آثار و مواد تاریخی به طور مثال یکیش که زبان مادری ما هست که در واقع بسیاری از لغات اوستایی و لغات فارسی اصیل ایرانی درش هست، ضمن این که مجموعه آثاری از دوره ساسانی همینطور آثار ارزشمند دوره اسلامی به طور مثال بقعه شیخ عبدالصمد نطنزی یا مسجد جامع و امامزاده های مکرر، ضمن این که اون منطقه تا اونجایی که مثلا مادرم یا مادر بزرگم برای من صحبت میکرد به خاطر پرورش نوغان یا ابریشم که هنوزم اون ساختمون قدیمیش توی نطنز که بریم، اون ساختمونه که مربوط به اوایل پهلوی اول هست، نشون دهنده اهمیت این منطقه بوده که دولت مرکزی اداره مفصلی در اونجا ساخته. بعد چون اونجا طبیعتش به گونه ای که اندکی پر آب نطنز نسبت به مناطق پیرامونی، از نظر تولیدات پارچه‌ای به خصوص حفظ سنت ها و به خصوص چون مثلا عبیانه و روستاهای پیرامونشون یک مجموعه فرهنگی که از نظر داشتن البسه خیلی توانان و سنت هاشون حفظ هست، طبیعتا کسی که در دامان چنین فرهنگ رنگی به وجود میاد هم با بافت و با رنگ و لباس آشناست، در واقع خود به خود به صورت غریزی آدم گرایش پیدا میکنه که مثلا اگه قراره که من کاری انجام بدم بیام روی منسوجات و نقوششون کار کنم.
با اشارتون به ویژه به عبیانه و داشته های ما در این منطقه و تاکیدتون بر بافندگی نساجی طراحی، آنچه که قابل تاسفه و قطعا خود حضرت عالی آقای دکتر ریاضی بان اذعان خواهید داشت این است که ما از این داشته هامون در عصر حاضر هیچ استفاده ای به خلاف کشورهای دیگه نمی کنیم.
بله.
چه باید کرد؟
خب من الان با اینکه سنم بالاست یه معلم پرکاری هستم، هم تو زمینه نگارش هم از ذره داشتن کلاس، چون من در حال حاضرم دانشگاه هنر درس میدم، علم و صنعت درس میدم، دانشکده شریعتی درس میدم، واحد علوم تحقیقات رساله دارم، با نسل حاضرمون سر و کار دارم. میشه گفت که سرعت تغییر و تحولی که تو این تکنولوژی اتفاق میفته، در واقع ما گاهی وقتا نمیتونیم با نسل بعد خودمون بر دلیل ارتباط برقرار کنیم. اما خب این که به هر حال من چون پایان نامه ارشد جغرافیا هم و انسانی اقتصادیش هم مربوط به منطقه نطنز بود، دقیقا جزئیات این منطقه رو من میشناسم. به طور مثال 1320 تا 29 که 10 سال قبل از تولد من هست، به طور مثال توی شهر نطنز 20 تا کارگاه سفالگری، بیش از 20 تا کارگاه نساجی و بافندگی وجود داشته و به خاطر نزدیکی به اصفهان، چون به هر حال اصفهان همیشه حتی تو دوره قاجار هم تهران خب یک شهر جدید و تأسیسی بوده و پشتوانه نداشته، به هر حال اصفهانه که در زمینه نساجی، البته خود اصفهان همیشه مرکز تبدیل و تغییر بوده، یعنی مباد و از پیرامون میگرفته فلنفالی براش انجام میده برای مناطق دیگه. در نتیجه خود نطنز به خاطر پیشینه‌ای که داشته، ضمن که شرایط مساعد از نظر آب و هوایی و در واقع سخت کوشی مردم، کتابای قرن هشتم هجری رو که مثلا دور مغولا رو راجب نطنز و روستاهای پیرامونش میکنیم، اشاره به تولیدات بافندگی این منطقه میکنه، یعنی از یک پشتوانه قدیمی برخورده. خب طبیعتا این وضع تا اوایل پهلوی ادامه داشته، اما من به نظرم میاد که عدم حمایت یا ورود محصولات ارزانتر یا مهاجرت مردم به مراکز شهرها که خب طبیعتاً همه دنبال درآمد بهتر یا زندگی بهتر، بخش عمده ای از جمعیت فعال این منطقه مهاجرت کردن به تهران. البته خب شاید چون از اول پهلوی بهداشت و خیلی مسائلی واسه افزایش جمعیت شده و اون منطقه مثلا نمیتونست گنجایش جمعیت اضافی رو داشته باشه، در نتیجه نسل جوانش مهاجرت کردن و سالخوردگان باقی موندن و اینا دیگه اون توانایی رو نداشتن، چون ابزار و نیروی کارشون نداشتن، نیروی کارش مهاجرت کرده به خصوص تهران و مناطق دیگه، خود به خود دیگه از نفس باقی مونده. به طور مثال خدمت شما بگم که ما به استناد کتیبه هایی که تو بناهامون داریم، مثلا این کاشیکارا، گچکارای نطنز نقش عمده‌ای در تعالی فنون کاشیکاری به خصوص اصفهان داشتن، که اشاره میشه بسیاری از بناهای مذهبیمون از قم، کاشان گرفته تا مناطقی از اصفهان و پیرامون، اصفهان هنرمنداشون هست، اما الان محدود شده از اون 20 تا کارگاه اواخر قاجار اوایل به یک کارگاه که اونم در واقع از اون هدف قایش خارج شده، در واقع مثل بقیه جایی که صنایع دستی ما اشیای فانتزی و تزیینی تولید میکنه نه کاربردی، در نتیجه اینا به دلایل مختلف رونقش رو از دست داده، یعنی شدن شهرهای مصرف کننده، یعنی یه سری اداره دولتی هن و اداره کشاورزی نمیدونم ایکس ایگره که اینا نقش فقط یه حضور اداری دارن، نقشی در اینکه بتونن تغییر ایجاد کنن یا حمایتی بشه نیستن، چه بسیاری از این هنرهاشون به رکود کشیده شده، به خصوص نسل جدید ما که با گذشتشون بیگانه شدن به هر دلیل.
با یک کارگاه سفالگری مقصودتون بود که
بله بله بله
تنزه کاری نمیشه کرد واقعا
یعنی همه به
تغییر و تحول باشیم. در حقیقت هنر سفالگری یا صنعت سفالگری در واقع الان در نطنز وجود نداره با این اشاره که شما داشتید.
ببینید الان تا همین اواخر دو خانواده بودن که اینا سابقه شون به صفویه برمیگرده و نفیسترین کاشی ها رو تولید میکردن یا ظروف سرامیکی. من جهت اطلاع بگم که مثلا اکثر این سیاهایی که دور قاجار اومدن برشماری میکنن که ایران از نظر سرامیک فرض کنین نائین، میبود، اصفهان، شاهرضای اصفهان، حتی بندر عباس، بیایم گناباد، ارومیه، همدان، حداقل نه تنها تولیدات منطقه خودشون رو تامین میکردن بلکه مقدار قابل توجهی صادر میکردن. اما به هر دلیلی یا رقابت یا هرچی اسمش رو استعمار میذاریم یا هر چیزی، به هر حال یک باره با ورود محصولات خارجی محصولات داخلی ما به دلیل عدم حمایت فرو میپاشن. و مثلا یادم سالای من چون سال 60 دانشگاه تهران قبول شدم، 62 رفتم برای پایان‌نامه، دو تا خانواده باقی مونده بودن، قصایی و عبادی. قصایی ها دیگه تغییر کاربری دادن، کارخونه مرتبی دارن فکر میکنم خارج از نطنز یا تهران یا اصفهان. اما الان فقط که دیگه اونا فعال نیستن، اما فقط خانواده عبادی هستن که در نطنز هنوز کارگاهشون فعاله. و محض اطلاع جالبه براتون بگم که یکی از این شرکت‌های نفتی که از دور قاجار یعنی از شروع فعالیت‌های نفتی، البته من در حد اخباری که شنیدم، حجم قابل توجهی از ظروف قاجاری ایرانو می‌خریده می‌برده و چند سال پیش اومده در کشور مالزی موزه عظیمی به اسم موزه اسلامی مالزی تأسیس کرده و بخش عمده‌ای از این ظروفی که در طی دور قاجار تا اوایل پهلوی گذاشته اهدا کرده به اونجا و این موزه هم امسال اون بخش سرامیکش افتتاح شده که از منم خواسته بود که در مورد کارگاه‌های سفالگری دور قاجار و تعمیرات کاشی در دور قاجار و همینطور فهرست کاشیکارا، منم همین سال 97 یا 2018 تلاش کردم نوشتم و خوششانسی کتاب به اسم سرامیک قاجاری همین اوایل 2019 چاپ شد. دو نسخه‌شم برای من فرستادن و با مشاهده اون کتاب و اشیایی که در اختیارشون بودن آدم حس میکنه که اواخر قاجار چقدر صنعت سرامیک ما پیش رفته بوده و الان نه، متاسفانه نه، اینه که نه، اما خب قطعا ما توقعمون باید بیشتر از اینا باشه.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
ممنونم آقای دکتر محمد رضا ریاضی، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد جغرافیا، کارشناس ارشد باستانشناسی، رئیس پیشین کتابخانه موزه ملی ایران، عضو شورای پژوهشی موزه ملی ایران. ما نگاهی داشتیم به نطنز، زادگاهتون به ویژه، و صنعت سرامیک، سفالگری، کاشی سازی در نطنز به ویژه با تأکیدی که داشتید و آن درخشش و جلوه‌ای که در دوران گذشته داشته و امروز با تأسف هیچ بهره برداری از آن داشته هامون نداریم. ممنونم آقای دکتر محمد رضا ریاضی.
خیلی متشکرم، شما لطف کردید با سوالات دقیق و آگاهیتون منو هدایت کردید که چگونه پاسخ بدم.
ممنونم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.